بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بحث ما امروز در مسئله 61 یعنی در تفسیر معونه است. قبلا به عرض رسید که ما دو گونه معونه داریم، یکی معونه تکسب و استرباح، یعنی خرجی که افراد می کنند برای اینکه تحصیل ربح کنند. دکان اجاره می کنه، مثلا میزان می خره، نویسنده میاره، اینها میشد معونه استرباح. و قسم دوم معونه، معونه زندگی خودش و من تحت تکفل، معونه خودش و عیالش و فرزندانش و سایر واجب النفقه. بحث با اون که تا کنون به عرض رسید معلوم شد که هر دو معونه از ارباح مستثناست و فاضل معونه تنها خمس داره. پس اگر کسی در طول سال مثلا 10 میلیون تومان ربح تحصیل میکنه، 3 میلیون تومانش معونه استرباح بوده، 5 میلیون تومانم معونه زندگیش بوده، این مجموع که 8 میلیون تومانه از ربح 10 میلیون تومان استثناء میشه، بعد واجب میشه تخمیس 2 میلیون تومان باقی مونده. خب در این مقدار بحثی نیست، از ادله هم این استیناس و استظهار شد. منتها بحثی که مرحوم سید در این مسئله 61 می کنند این است که اولا در معونه استرباح میگن حدی نداره، کسی که برای تحصیل رب و ایجاد منافع دکانی اجاره میکنه، خب این اجاره دکان جزء معونه استرباح. کاتبی میگیره، احیانا سرقفلی میده، اینها همه جزء معونه استرباحه. اما سید میگه فرق نمیکنه چه قلیل باشه چه کثیر، چه مقدار متعارف یا زائد از متعارف. حالا اگر یک دکانی اجاره اش در ماه 200 هزار تومانه و شخص رفت به 500 هزار تومان اجاره کرد، یا کاتب و شاگرد را ماهی 500 هزار تومان اجرتشه، او رفت 1 میلیون تومان هم که داد، ایزن همه این معون جزء معونه استرباح است. قل او کسر، فرض این که اسراف نباشه، بله در جایی که اسراف نباشه، چون اسراف به دلیل خاص خارجه. عرض میکنم موضوعی که در اینجا ایشون میگن که محدود نیست به حدی و مازاد از معون استرباح را باید خمس بده. بله، حالا حرف دومه. اما مقام دوم معون و معونه زندگی خودش و من تحت کفالتشه. اینجا می‌فرمان که مازاد از مقدار متعارف ممنوعه، اگر داد باید خمس اون مازاد را حساب کنه و بپردازه. حالا یک کسی معونه زندگیش مثلا در شأن او ماهی 500,000 تومانه، این آقا ریختی پاش‌های بیجا میکنه، ماهی 2,000,000 تومان خرج میکنه. میگیم اگر برای شد که مازاد از مقدار متعارف باشد، اگر متصف به اسراف و تبذیر بشه، قطعا او مساق حرام است و باید خمس او را بفردازه. اگر مساق اسراف و تبذیر نبود ولی موافق با شأن او هم نباشه، اینجاست که کلمات بزرگان مختلفه و از فرمایش سید برمیاد که اگر مازاد از حد متعارف خودش باشه ولی داخل در حد اسراف و تبذیر نشود، ایزن این هم از خمس معافه. بعد شروع میکنه به ذکر امثله ای راجع به جزئیات به اصطلاح معونه صرف زندگی، از قبیل مثلا خادم داشتن، مسکن خریدن، نمیدانم فرش خریدن و نظائر اینها. اینها هم طبعا دائر مدار شخصیت افراد. ربما یک کسی مثل ما طلبه ها هست، خیلی خوب، یک طلبه عادی اون چی که مقتضای زندگی متعارف و متوسط اوست، این مقدار ما از خمس معافه. اما اگر بلند پروازی کرد، نه دیگه نسبت به مازاد نه. اما گاهی مینه یک طلبه خوششنش اینه که کتاب خانم داشته باشه، اما بقال کتاب خانه شن اون نیست، برای او لازم نیست کتاب خانه. یا فرض کنید فرش، اون وقتا که قالی کاشان خیلی معروف بود، حالا ما میخوایم یک قالی هم داشته باشیم، درفی نیست، قالی ماشینی نباشه، پلاس نباشه، اما حالا بیاییم بریم قالی های درجه یکی که هر مترش 2,000,000 تومان قیمتشه بخریم. اینا دیگه مسائلیست که دائر مدار شأن شخص به اصطلاح صاحب ربحه، که در اون چی که در حد شأن اوست از خمس معافه و جزء معونه حساب میشه. بعد هم خوب در اینجا مثال های مختلفه، از گرفتن خادم و منزل رو نمیدونم، فرض کنیم مرکب و زیر ماشین و اینا، دیگه تفصیلش با خودتون. اما مهمتر عبارت از معونی که صرف در مستحبات میشه، آیا این معون هر قدر باشه از خمس معافه یا نه؟ اونی هم که صرف در مستحبات میشه، این هم به حسب افراد مختلفه. حالا مثلا یه طلبه‌ای یه مرتبه گیرش 50,000,000 تومان آمد، من حیث لا یحتسب، بگه آقا من میخوام این 50,000,000 تومان را بیام کمک بکنم به این مسجد، های مسجدی که مردم یکی 10,000 تومن 20,000 تومن میدن، این آقا آمده یه مرتبه گل کرده، گفته ما همین 50,000 تومان ما مشت شما برای این مسجد، آیا در امور مندوبه نیز باید رعایت حد و شأن را کرد؟ چنون که مرحوم صاحب مستند میگه، بلکه اصلا صاحب مستند میگه اصلا معلوم نیست که امور مستحبه جزء معونه حساب بشه. اگرم میشه یه چیز مختصری، یا نه مثل استاد خویی که بگیم هر قدری در امر مستحب خرج شد این جزء معونه است و از خمس معافه، برای اینکه اینها همون ابزار دخول فی الجنه و تحصیل رضای خداوند متعال. وقتی که مورد امر خدا قرار گرفته ولو امر ندبی، دیگه میتوان در اون راه صرف کرد. وقتی که خود شارع اجازه صرف داده، دیگه معنا نداره که باید بگه متعلق خمس هم قرار بگیره. خب این نظر ایشونه. اما حالا یه مطلب در نظر شریفتون بیاد، و اونی که قبلا یاد ما هست که این مثل معروف بود، ترک واجب کرده ام سنت به جا می آورم. حالا واقعا اگر بنا شد که زکات و خمس دو اصل مسلم است و دو ضریبه اسلامی است که مقرر شده بر ارباح و بر اموال، حالا اینا رو آدم رها کنه هی گرگر در مستحبات خرج کنه، پس دیگه کی باقی میمونه موردی و چه وقت برای اصل اداء واجب این باقی میمونه؟ خب اگر کسی دقت در لسان ادله هم کنه، برمیاد که کأن این امر مفروغ عن بوده در اذهان که اشخاص باید واجب مالی را بر همه چیز مقدم بدارند و بپردازند، و این حتی دین ثابت فی الذمه است. حالا ما بیاییم حج کنیم و در موارد مستحبات دیگر رو و رها کنیم اصل ثابت شریعه را، این به نظر ما دونه خرط القطات، و نمیشه به این حد ما بیایم بگیم که مثلا خیلی خوب زیارت امام حسین خیلی فضیلت داره، بحثی هم درش نیست، حال ماه شعبان در پیش، نیمه شعبان فرمود اگر زیارت کردی حسین ابن علی را سلام الله علیه با 124,000 پیغمبر مصافحه کردی در اون شب. خب حالا بگیم بسیار خوب، برش کنیم دیگه، این همه سید فقیر بره بره با ریختن، این همه حوزه های علمیه در تنگنا قرار گرفتن، باشیم به این همه را خرج این بکنیم و خود ما که کم 100 نفر هم متبرعین را پیدا کنیم و با خود ما ببریم. آیا این مثلا چطوریه؟ یک برهانی که بتوانه انسان بگه این راجح است بر دادن خمس و زکات، انصافا به نظر ما مشکل و واجب خدا را نباید رها کرد. دقت اگر کنید در اخبار زکات وارد شده. خب وقتی سوال میکنه از امام علیه السلام که ما هو حقی که خدا در قرآن گفته و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، آیا این همون زکاته؟ میگه نه، این مازاد بر زکاته، زکاتی که باید بدی. اینها اگه که فقیر آمد به مراجعه کرد، یا سر خرمن آمد به تقاضایی کرد، یا مثلا شرایط پیش آمد کرد، نباید مأوسش کنی، بابایش بفردازی چیزی بدی. و کم و کم لهم من نذیر، که خود مرحوم صاحب سائل هم در ابواب زکات این روایات رو ذکر کردن که غیر از زکات امور دیگری هم هست، اما در همون امور دیگر همه مفروغ عنه که زکات لازمه، اما این گونه مراجعاتی اگر از فقرا شد من یمنعون الماعون و امثال ذلک، باید این را هم پرداخت و مضایقه نکرد. با توجه به اون اخبار زکات هم به نظر ما استظهار بر این میشه که نمیشه به خاطر صرف در مستحب واجب را نادیده انگاش. آره یه سری خرج‌های مستحبی هست که عادتاً پیش میاد. خب آدم صبح میاد، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شاهرودی را، وقتی میامد درس از اون کسی که همراهش بود چند تا فلس میگرفت، فلسی که وقت دهشایی ما ارزششه. پس شفشتر تا فقیر در مسجد شیخ نشسته بودن، ایشون میامد اینجا درس میداد، به هر کدوم یه فلسی میداد که اگر دیگری بود پرس میکرد اون برای دنیا. خیلی خوب، حالا میخواد یک فلسی بده یا احیان یه پاکت سیگاری رو به کسی هدیه کنه، یا نمیدونم این کارهای یا مهمانی های عادی که پیش میاد. این مسائل عادی وقتی از کنم زیارات و صدقات و نمیدونم دید باز دید از کنم که ایتام و نمیدونم رفتن به پیش مرزا و هدیه بوده، اینا خب بله، اما مازاده بر این بیاد خرجهای اونچنانی در مستحبات کنه که حتی به قول سید مازاد از شأنش باشه و در نتیجه خمس از بین بره یا مقدار کمی باقی بمانه، این به نظر ما مشکله و نمیشود گفت. حالا عبارت سید را توجه کنید بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المراد مسئله 61، المراد بالمعونه مضافن الى ما یصرف فی تحصیل الربح، که این میشه معونه استربا، که معونه حصول ربحه، این که مسلمه. مضافن الى ما یصرف فی تحصیل الربح، علاوه بر این معونه قسم اول، مقصود از معونه ما یحتاج الیه لنفسه و عیاله فی معاشه، در معیشتش و در زندگیش به اون نیازه، اما به حسب شأن لاحق به حاله فی العاده. اما این معونی که برای خودش عیال صرف میکنه، نه اینکه برای هر شب مرغ مسمى اون زمانی که خیلی ارزش داشت اونا رو بخوره دیگه، نه، زندگی طلبگی. خدا رحمتش کنه، یکی از رفقام میگوشش که خب ما کشک میگرسیم یا اوزیم و از کنیم از روسای خود ما مرتبا میسابیدیم و برای طول هفته آماده میکردیم. حالا از کنم حضور انبر است که یه مرتبه بیاد و به جای این مازاد از شأنش خیلی بلند پروازی کنه، نه، به حسب ما یحتاج الیه لنفسه و عیاله فی معاشه به حسب شأنه لائق به حاله فی العاده من المأکل و الملبس و المسکن و ما یحتاج الیه لصدقاته. و بالاخره مستحب پیغمبر اکرم فرمود انسان محاط به بلاس از جوانه به ششگانه صبح و شام صدقه بده. خب این صدقه، حالا فرض کنید ما توی صدقه بیاییم که 5 تومن 10 تومن یا فرض کنید 500 تومن 1000 تومن صدقه بدهیم، ما یحتاج الیه لصدقاتی و زیارات، حالا چه زیارت مشاهد مشرفه، چه زیارت صله رحم، چه زیارت اخوان، و هدایا و جوائزه و اضیافه مهمانها و الحقوق لازمه لهو. بله، گاهی اوقات نذر میکنه که اگر من فلان عملی را انجام برای من حاصل شد 10 نفر را مهمانی کنم. خب اینو هم قهرن میشه امور واجب، و همچنین ما از کنه حقوق لازمه به نظر او کفارت او ادا دین، دینی بر گردنش ادا میخواد بکنه، از ارباح میتونه ادا کنه به جزء معونه، او عرش و جنایتن، حال زده کسی رو دستش رو مثلا قطع کرده یا خدای نخواسته دستش مثلا شل شده و امثال اینها، باید عرش و جنایه بده، این هم جزء معونه است. او قرامت ما اطلفه و عمدن، حالا اگر یه چیز را آدم عمدن اطلاف کرد، زد کاسه مردم را، یک جنس مثلا عتیق، عتیقه مردم را که 10 میلیون قیمت شده زد شکست، آیا این قرامت را میتونه از ارباح بده و معاف از خمسه؟ اینجا باز مرحوم صاحب مستند میگه نه دیگه، اونی که به صورت عمد ایجاد کرده این رغمن علا انفهیست، نمیتونه از مال سادات و ارباب و خمس کم کنه. اما سید میگه نه، او قرامت ما اطلفه و عمدن او خطعن، خب خطعن درست، و کذا ما یحتاج الیه من دابتن او جاریتن او عبدن او اسبابن او ظرفن او فرشن او کتبن بل بما یحتاج الیه لتزویج اولاده، حالا میخواد دختر عروس کنه، پسر داماد کنه، محتاج به خرج، بر اینا هم همینطوره، جزء معونه است. او ختانه هم میخواد مجلس ختنه‌سوری بگیره و نحو ذلک، مثل ما یحتاج الیه فی المرض و فی موت اولاده، خب مجلس ختم میخواد بگیره، منبری میخواد دعوت کنه، این آیین مداح را، او ایالی او غیر ذالک مما یحتاج الیه فی معاشه، ولو زاد ادا ما یلیق به حاله، اگر ما زاد از حد شأن خودش خرج کنه، مما یعد سفها او صرفا به نسبت الیه لا یحسب منها، اگر به حد اسراف برسه که خب حرامه، اگر در حد صفایی هم باشه که اغلا تختش کنن و نفسندن، اینها را هم نمیشه جزء معونه حساب کرد و باید خمس او را بپردازه. خب اما در مورد از کنم حضور که نذور و در صدقات و غیر ذلک را مرحوم سید در اینجا اشاره نکرد، بلکه مرحوم استاد اینا میگفتن که ایرها هم از خمس معافه و به نظر ما مشکل مازاد از مقدار متعارف را معناش تضییع حقوق ارباب و خمسه و مجرد استحباب، اینها استحباب ارشادات اینها غالبا، نه اینکه به راستی بیا و حق دیگر را ضایع کنه از بین ببر، بخصوص خمس که به مجرد حصول ربح خمس بر گردن صاحب ربح ثابت میشه. مسئله 62 هم قبلا بحثش گذشت که آیا مال و تجاری که اشخاص برای تجارت صرف میکنن این خمس داره یا نداره؟ گفتیم البته در مورد مال و تجاره در زکات قبلا گذشت که گرچه برخی از روایات فرمود مال و تجاره هم زکات داره، ولی تقریبا تسالم اصحاب ما بر عدم وجوب زکات در مال و تجاره بود. اما در مورد خمس کسی که نیاز داره برای امرار معاش تجارت کنه و سود تجارت تصمیت کنم زندگیش را اداره کنه، این همون بحثی بود که قبلا در مسئله 56 بود، 54 بود گذشت و دیدیم بالاخره گرچه مرحوم استاد فرمودن به مقدار معونه 1 سال را میتوان رأس المال قرار بده و از منافع او ارتضا کنه، ولی دیدیم خیر، اون چه که جائزه صرف مال و ربح در اصل معونه، نه صرف مال در سرمایه ای که از عائده او میخواد اعاش کنه بس کنم که ارتزاق کنه. لذا همونطور که اونجا هم فرمودن اینجا هم میگن احبت کما مره اخراج خمسهی اولن و کذا فل آلات المحتاج. خب این مسئله مهمه. یک بقالی وقتی میخواد دکان بقالی باز کنه قپان هم میگره، سرقفلی مغازه هم میده، بعد به محضرتون عرض میشود که قفس بندی میکنه و امثال اینها. اما اینها برای سال اول نیست، اینا برای سال هاست. اصلا سرقفلی که میده که برای یک سال که نیست، که این سرقفلی میخواد باش 50 سال در این دکان بمانه. یا پس کنه یه قپان های بزرگ سنگین، این معلوم برای سال اول که نیست، برای سال های بعد هم باقی میمانه. سخن این است که این ابزاری که فضلای محترم، این ابزاری که یک تاجر یا یک کاسب برای تکسب میگیره و سال اولم از اینها استفاده میکنه، ولی اعیان اینها باقی است برای سنوات بعد، آیا اینها را از ارباح سال اول کم کنه یا نه بگیم که آقا مقداری که استفاده کرده حالا که سر سالش آمده، اینها اعیانی هستند که از ارباح باقی موندن و مستهلک نشدن، بیم بگیم اینها را هم به قیمت فعلی حساب کنه و خمس او را بپردازه. دقت میکنید آقایون؟ پس یک کسی، یک بقالی که مثلا دو تا سه تا قپان خریده، نمیدونم پس کنید ترازو خریده و امثال اینها، اینها وقتی که خرید مجموعا 5 میلیون تومان پول اینها را داد، آخر سال در اثر استفاده 4 میلیون تومان بیشتر ارزش نداره. آیا اون 4 میلیون تومان را باید خمسش را بپردازه یا نه بگیم آقا دیگه این ابزار جزء معونه حصول تکسبه، پس کلن تمام این 5 میلیون تومان از خمس معافه؟ کدام یکی از این هاست؟ چون مسئله مقدار مورد نه بحثه، میبانی برای روز چهارشنبه. من اسألكم الدعاء ان شاء الله در این لیله مبارکه و بر همه ما و دوستان امیر المؤمنین به شما عزیزان مبارک باشه ان شاء الله.